أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. من أحكام الصلح. در ادامه مباحث مربوط به کتاب صلح رسیدیم به احکام صلح. بعضی از این احکام را جناب آقای ربانی اینجا مطرح فرمودند. اولین مسئله مربوط به صلح این است که در صلح نزاع مسبق لازم نیست، چون کلمه صلح وقتی آدم میشنوه یعنی ها انگار دو نفر اختلافی با هم داشتن، حالا برای اینکه اون اختلاف حل بشود بیان با هم مصالحه بکنن. آیا عقد صلح فقط در جایی جایز است که اینها اختلافی با هم داشته باشن؟ میگه نه، اگر دو نفر هیچ اختلافی با هم ندارن، اصلا حوصله ندارن بیان مثلا بشمارن که این چقدر و چند و اینها، میان همینطوری میگن آقا بیا با هم مصالحه بکنیم، اشکال نداره. اختصاص مورد خاصی هم نداره، فقط همونی که جلسه قبل عرض کردیم که نباید حرامی را حلال بکنه یا بالعکس. مسئله بعدی این است که این جناب صلح عقد لازمی هست. معنای لزوم عقد این است که یک طرفه نمیشه به همه زد، لذا با اقاله میشه فسخش کرد. یعنی دو طرف توافق کنن اون صلحی که هفته قبل انجام داده بودیم هیچ بشه. خب اگه توافق کنن اشکال نداره. پس این صلح که عقد لازمه نمیشه به همه زد مگر در دو صورت. یک، در صورتی که توافق بشود، یعنی اقاله صورت بگیرد. دو، برای یکیشون خیاری قرار داده شده باشد. مثلا در همون زمان عقد صلح یکیشون اومده گفته باشه آقا این صلح انجام میدیم، اما تا 5 روز تا 10 روز من حق فسخ داشته باشم. خب بله، اگر برای یکیشون خیاری قرار داده شده طبیعتا تا زمانی که خیار داره میتواند معامله را به هم بزند. مسئله بعدی هم اینی که جلسات قبل هم اشاره کردیم، جهالت در صلح مغتفره. یعنی معلومیت عوضن شرط نیست، مجهولم باشن میشه صلح کرد، حتی اگر میتوننم بفهمن چه مقدار وزنشون یا کیلشون یا تعدادشون یا قیمتشون ها میتونن اینا در بیارن، اما تنبلی میکنن، حوصله ندارن، نمیخوان هزینه بکنن، میگن نه همینطوری خلاصه بیام صلح کنیم، اشکال نداره. یک مسئله که اختلافیه، آیا در اجناس ربوی صلح با تفاضل صحیحه یا نه؟ میدونید ما یک ربای قرضی داریم، یک ربای معاملی داریم. ربای قرضی را در بحث قرض خواهیم رسید انشاءالله. اما ربای معاملی این است که کالاهایی که مکیل و موزون هستند اگر به هم جنسش فروخته میشوند نباید کم یا زیاد باشن یکیشون، باید مقدارش یکی باشه. 10 کیلو برنج می فروشی، چون برنج وزنی هست نباید خلاصه به بیشتر از وزن خودش فروخته بشه. 10 کیلو برنج نمیشه به 12 کیلو برنج معاوضه کرد، ولا اون برنج شمال باشه این برنج مثلا تایلندی باشه مثلا، نه، دوتاشون باید وزنشون یکی باشه. خب پس در بیع ربوی، ما در بیع متجانسین اگر مکیل و موزون باشند تفاضل ممنوعه. خب در صلح چی؟ آیا میشه بگیم خب حالا که بیعش ممنوع بیام صلح بکنیم، این 10 کیلو برنج شمال را صلح میکنیم در مقابل اون مثلا 20 کیلو برنج خارجی، آیا جایز یا نه؟ اختلاف هست. من احکام صلح، لا یلزم فی جواز صلح وجود و نزاع مسبق. حتما لازم نیست در مشروعیت صلح یک نزاعی قبلش باشه، نه، بدون نزاع هم ابتدا به ساکن میخوان صلح کنن، اشکال نداره. و تجوز الاستعانت بهی فی کل موردن، میتونیم در هر جایی که گیر کردیم از صلح استفاده بکنیم، اختصاص به مورد خاصی نداره. الا اذا استلزم تحریم الحلال او بالعکس، مگر اینکه این صلح ما مستلزم حرام شدن حلال یا حلال شدن حرام باشه. و هو عقد لازم لا ينفسخ، این جناب صلح عقد لازمیه، به هم نمیخوره الا در دو صورت: یک، اقاله، دو طرف توافق کنن. دو، به فسخ من جعل له حق الفسخ منهما اسناء، راه دوم به هم زدن صلح اینه فسخ کند کسی که قرار داده شده برای اون شخص حق فسخ منهما، یعنی از میان متصالحین برای یکیشون خودشون حق فسخ قرار دادن، اسناعه یعنی در ضمن عقد صلح، در ضمن عقد صلح خودشون اومدند برای یکیشون خیار قرار دادن. خب این اشکال نداره، تا زمانی خیار داره میتونه از خیارش استفاده کنه. و تختفر الجهالت فی الصلح، جهالت در صلح بخشیده شده، حتی ما امکان معرفت المصالح علی، حتی اگر میتونن وزنش کنن اما میگن اشکال نداره، در حالت مجهول بودن معامله بکنن، مصالحه کنن، اشکال نداره. حتی ما امکان معرفت مصالح علی، یعنی اگر میتوننم اون جنس مورد مصالحه را به شکل تام بشناسن، من دون مشقت هم میتونن بفهمن چی به چیه و آن میگن نمیخوان، صلح میکنن، اشکال نداره. و فی جواز تصالح علی الجنس الربوی به مماثلهی مع التفاضل خلافون، آیا جایز صلح کنیم بر جنس ربوی به مصالح به مماثلش، یعنی 10 کیلو برنج شمال را مصالحه کنیم به مثلش، یعنی مثلا به 15 کیلو برنج ولو مثلا تایلندی، مع التفاضل یکیشون بیشتر باشه، خلافون اختلاف. بل مستند فی ذلک، بیا مستند 4 اون قبلی ها حذفه. و اما اغتفار الجهاله، گفتیم در صلح جهالت اشکال نداره، خلافا للمنسوب الى الشافعی من اعتبار العلم فی المصالح علیه و المصالح به، شافعی گفته که دو طرف مصالحه باید معلوم باشه، هم آنچه که بر او مصالحه شده هم آنچه که به وسیله او مصالحه شده، یعنی به عبارت دیگه مبیع و سمن، سمن و مسمن، خلاصه دو طرف مصالحه باید معلوم باشه. این نظر شافعیه. اما جناب آقای روانی میفرماد امامیه چه این نظری ندارن، میگن جهالت مغتفر بخشیده شده. چرا؟ دلیلتون چیه؟ میگه ما دو دلیل داریم. دلیل اول اطلاق ادله صلح، ادله صلح، از صلح جائز بین الناس، این روایتی که خوندیم هیچ کدوم شرط نذاشته بودن به شرطی که مثلا معلوم باشه عوضه، نه. پس دلیل اول اطلاق ادله است. اگر کسی اشکال کنه بگه آقا اون ادله فقط در صدد بیان مشروعیت اصل صلح بودن، در صدد بیان شرایط و جزئیات نبودن که شما میخواید به اطلاق اونها تمسک بکنید بگید معلومیت شرط نیست، و در اصول خوندید تمسک به اطلاق شرطش اینه متکلم در مقام بیان باشه، اون ادله در مقام بیان نیستن. آقای روانی میگه اشکال نداره، اگر اون دلیل اول ما را نپذیرید ما میایم سراغ دلیل خاص. در روایت محمد ابن مسلم فرض شده دو طرف اطلاعی از جزئیات اون مورد مصالحه ندارن، با این حال امام فرموده اشکال نداره. فل اطلاق صحیحه حفص و صحیحه حلبی از سابقین، این دو روایت گذشت. حالا اگر اونها را قبول نکنید و مع التنزل کوتاه بیاییم و افتراز نظر هما الى اصل تشریع، و فرض شود اون دو روایت به اصل تشریع صلح نظر دارند دون الخصوصیات، اصلا به جزئیات صلح نظر ندارند که شما بخواید به اطلاق اونها تمسک بکنید بگید فلان چیز شرط هست یا نیست. میگه اگر اینا بگید یمکن التمسک به صحیح محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل کان لکل فی رجلین کان لکل واحد منهما طعام عند صاحبه، دو نفر بودن با هم رفیق بودن، هر کدوم یه چیزی پیش دیگری داشت، ولا یدری کل واحد منهما کم له عند صاحبه، اینا آدمای فراموشکاری بودن فرض کنید، یا حالا به هر دلیل یادشون رفته که چه مقدار طعام پیش دیگری داره، نه اولی میدونه چه مقدار طعام پیش دومی داره، نه دومی میدونه چه مقدار پیش اولی داره. فقال کل واحد منهما لصاحبه، لذا میان این دو نفر به هم دیگه میگن آقا لک ما اندک ولی ما اندی، بیا با هم صلح بکنیم، اون مقدار از طعام من که پیش توی مال تو باشه، اون مقدار از طعام تو هم که پیش منه مال من باشه. حضرت فرمود لا بأس بذلک، اذا تراز یا و تابت انفسهما. اشکال نداره اگر هر دو راضین، اگر تیب نفس دارن مایلن به این کار، اشکال نداره. خب الان دیگه در این روایت فرض شده اینا نمیدونن چه مقداره، با این حال حضرت فرموده اشکال نداره. پس معلومه معلومیت عوضن شرط نیست. خب سوال آقای روانی، اصلا از کجا معلوم این روایت مربوط به باب صلح؟ شاید این روایت داره ابرا را مطرح میکنه، یعنی آقای نفر اول تو یه طعامی به نفر دوم بدهکاری، آقای نفر دوم تو هم یه طعامی به نفر اول بدهکاری، حالا هر کدوم میاند طلبی را که از دیگری دارن هم میبخشن. این شاید مربوط باب ابراه. در باب ابراهیم لازم نیست من بدانم چه مقدار از شما طلب کنم. من نمیدونم از شما چقدر طلب کنم، همین که بیام بگم هر مقدار طلب دارم بخشیدم، درسته، تموم میشه کار. آقای روانی میگه نه، این اشکال قبول نمیکنیم. چرا؟ چون ظاهر روایت اینه که معاوضه، یعنی این در مقابل اونه، در حالی که ابرا معاوضه نیست، ابرا این مقابل اون نیست. و احتمال ان المنظور للحدیث الابرا دون الصلح مدفوعون. اگر کسی احتمال بده منظور امام علیه السلام و منظور سائل ها در روایت ابرا بوده نباب صلح، این احتمال مدفوع قبول نیست. چرا؟ به ان ظاهره المعاوضه، ظاهر این روایت اینه که اینا دارن معاوضه میکنن، میگن اونی که من داشتم پیش تو در مقابل اونی که از تو پیشم هست. التی لا مجال لها. خب اگر پذیرفتیم این روایت ظاهرش معاوضه هست، هیچ معاوضه ای نمیتونیم درستش کنیم الا صلح، چون در سایر معاوضات معلومیت شرطه. پس معلوم میشه تنها چیزی که قابل تطبیق بر این روایت صلحه. پس نتیجه میگیریم که در صلح معلومیت عوضن شرط نیست. و عمل خلاف، مستند شماره 6، و عمل خلافی جواز تصالح علل جنس ربوی به مماثله مع التفاضل. خب گفتیم اختلافه، اگر دو جنس ربوی که مثل همند خواستیم صلح بکنیم، یکیش کمتر از دیگری بود، آیا درسته یا نه؟ اختلافه. اگر بیع بود قطعا جایز نبود، چون در بیع متجانسین حتما باید هم وزن باشن. اما چون فرض اینه که ما گفتیم صلح عقد مستقلیه، حالا که عقد مستقلیه پس احکام بیع اینجا نمیاد، در نتیجه تفاضل اشکال نداره. و ادله ای هم که اومدن گفتن تفاضل ممنوعه مربوط به باب بیعه، انصراف دارن به باب بیع. در مقابل گروه دیگه گفتن نه، اون ادله که تفاضل را در اجناس ربوی منع کردند کلمه بیع توشون نیست، اطلاق داره، لذا ممنوعیت معاوضه متجانسین مع التفاضل اختصاص به بیع نداره، لذا در صلح هم میشه ممنوع. برنج 10 کیلویی معاوضه میکنی به برنج 15 کیلویی خارجی، این جایز نیست، چه معاوضه در قالب بیع باشد چه در قالب صلح باشد. چرا؟ چون ادلهش اطلاق داره. اما گروه اول میگن درست ادله اطلاق داره، اما انصراف دارن به باب بیع. چرا انصراف دارن به باب بیع؟ چون کثیرن معامله بیعی صورت میگیره، معاوضات معاوضات بیعی هست. و اما الخلاف فیستند الى الاخبار الداله على اعتبار المماثله. استناد میشه برای اینکه شرط هست عدم تفاضل به اخباری که دلالت میکنن بر اعتبار مماثلت، که آقا در اجناس ربوی مماثلت شرطه، نباید یکیشون بر دیگری برتری داشته باشه. فانه قد یدعا، گاهی ادعا میشه انصرافها الى خصوص البی، این روایات انصراف دارن به خصوص بی، اگرچه ظاهرشون اطلاق داره اما انصراف داره به خصوص بی. فیلزم اختصاص و تحریم بی، پس اون حکم و حرمت هم مخصوص معامله بیعی میشود و شامل صلح نمیشه. در مقابل قد یون کر ذالک، بعضی اومدن گفتن ما این انصراف قبول نداریم، انصراف کثرت استعمال میخواد، ما کثرت استعمال قبول نداریم. و یتمسک به اطلاقها فیلزم تعمیم و تحریم للصلح، تمسک میکنن به اطلاق این روایات و میگن اون حرمت شامل صلح هم میشه. پس شما نمیتوانی 10 کیلو برنج ایرانی را مصلح کنی بر 15 کیلو یا 20 کیلو برنج مثلا خارجی. خب حالا یک دو تا روایت ما براتون میخونیم. و من تلک الاخبار صحیحه محمد ابن مسلم و زراره عن ابی جعفر علیه السلام، این دو بزرگوار از امام باقر علیه السلام روایت کردند. الهنته به دقیق، گندم در مقابل آرد مثلن به مثل، باید مثل هم باشند، یکی کمتر از دیگری نباشه. از سویق به سویق، مثلن به مثل، اون خلاصه مایه ای که از گندم یا جو گرفته می شود. از شعیرو بالهنته، گندم و جو در معامله ربوی یک جنس حساب می شوند. مثلن به مثل لا بأس به، یعنی اگر مثل هم باشند وزنشون یه مقدار باشه اشکال نداره، کیلشون یه مقدار باشه اشکال نداره، ولی کم و زیاد باشن اشکال داره. خب این روایت الان اطلاق داره، این نگفته در خصوص بی. یا صحیح حلبی نبی عبدالله علیه السلام، الفضه بالفضه مثلن به مثل، از ذهب به ذهب مثلن به مثل، لیس فیه زیاده ولا نقصان. یا صحیح ولید ابن سبیح، سمعت ابا عبدالله علیه السلام، الذهب بالذهب والفزه بالفزه الفضل بینهما هو الربا، اگه یکیشون بیشتر از دیگری باشه اون میشه ربا. کدوم ربا؟ اون ربایی که منکر است، هو الربا المنکر، اون ربایی که منکره، اون ربایی که حرام است. پس منشأ این اختلاف روشن شد، این روایات بعضی اطلاقش قبول کردن، لذا گفتن مماثلت در صلح هم شرطه، بعضی اطلاق اینها را قبول نکردن و گفتن مماثلت در صلح شرط نیست. کتاب القرض. در بحث کتاب القرض جناب آقای روانی 4 مبحث را مطرح فرمودند: حقیقت قرض، شرایط قرض، ربای قرضی و یک سری از احکام قرض. و اما تعریف و حقیقت قرض. می فرماید قرض عقدی است که متضمن تملیک مالی است به دیگری. من یک مالی را به دیگری تملیک می کنم، حالا یا پول نقده یا نونه یا برنج یا چیزی دیگری، یه چیزی را به ملک دیگری در میارم، اما مع ضمان فی ذمته، اما ضامنش می کنم. ضامنش میکنم به چی؟ به مثلش یا قیمتش. اگر مثلیه باید مثلش رو برگردونه، حالا یا الان یا بعدن. اگر قیمی هست باید قیمتش رو برگردونه. تعریف مثلی و قیمی هم اجمالاً اینه: کالاهایی که نصفشون قیمتشون هم نصف میشه اینا رو میگن مثلی. مثلا 10 کیلو برنج قیمتش مثلا 50,000 تومنه، خب نصف 10 کیلو میشه 5 کیلو، 5 کیلو قیمت چقدره؟ باید بشه 25,000 تومن. اگر قیمت هم نصف شد به تبع نصف شدن مبی، اینا رو میگن مثلی. گندم مثلیه، چون اگر 10 کیلو گندم مثلا 10,000 تومنه، نصفش که 5 کیلو باشه میشه نصف 10,000 تومن، قیمتش میشه 5,000 تومن. اجزاش تقریبا مثل همه. قیمی اونی که اگه نصف کنیم دیگه قیمت نصف نمیشه، مثلا ماشین، گوسفند، اینا قیمی هستن، چون شما قیمتش رو نصف کنی دیگه، به قول معروف یعنی کالا رو نصف کنی دیگه قیمت که نصف نمیشه که. شما یه ماشین رو نصفش کن، یه کامپیوتر رو نصفش بکن، فرش رو نصفش بکن، اینا دیگه قیمی چی مثلی نیستن. خب در هر صورت پس معنای قرض مشخص شد، من مالی را به ملک کسی در می آورم که بعدن یا مثلش را به من بده یا قیمتش را. فرق قرض و دین چیه؟ دین اعم از قرضه. قرض تعریفش همین بود که گفتیم، اما دین مطلق اشتغال ذمه را، ذمه مالی را میگن دین. حالا دین من مشغول شده به مال، چه به خاطر قرض گرفتن، چه به خاطر اینکه زدم شیشه یکی شکستم، بزنم شیشه یکی بشکنم، مدیون هستم، اما مقترض نیستم. قرضی نگرفتم اما دینی به گردنم هست. یا معامله انجام دادم، کتابی خریدم، هنوز پولشو ندادم. اینجا مدیون هستم، یعنی دینش به گردن من هست، اما دیگه قرض نیست اینجا که. و مطلب سوم این که اقراض مشروع به نحو سنت المؤکده. قرض دادن نه تنها مشروعه بلکه بسیار هم ثواب دارد. حقیقت القرض، القرض عقد یتضمن تملیک شخص ماله لآخر. معنای قرض اینه که تملیک کند کسی مالش را به دیگری مع ضمانت فی ذمته، یعنی اون آقا را ضامنش میکنم به مثلش ان کان مثلی، یا اگر این کالایی که قرض دادم مثلیه خب ضامن مثلش میشه، به قیمتش ان کان قیمی، یا و هو خصم الدین. والاقراض مشروع به نحو سنت المؤکده، قرض دادن نه تنها مشروعه بلکه کلی ثواب هم داره. والمستند فی ذلک، اما انه عقد. خب در تعریف قرض آوردیم عقد، خب دلیلمون چیه؟ میفرماید اجماع داریم، اختلافی درش نیست. خب ادامه تعریف گفتید یتضمن التملیک مع الضمان، این دلیلش چیه؟ میگه خب معنای عرفی قرض اینه، عرف چنین مطلبی رو از معنای از کلمه قرض میفهمد. سوال، چه فرقی بین قرض و بیع هست؟ شما در قرض میگی این 10,000 تومن رو بهت قرض دادم مال خودت، این 10,000 تومن مال خودت، اما ذمت مشغول 10,000 تومنی باید 2 روز دیگه به من بدی. خب چه فرقی با بیعه؟ در بیعم میگم آقا این گوسفند را مال خودت کردم، این مال تو، به شرطی که قیمتشا حالا یا الان یا بعدن به من بدی. چه فرقی بین هم؟ مرحوم شیخ انصاری فرموده فرق هست. در بیع ما معاوضه داریم، یعنی این مقابل آنه، میگیم این گوسفند مقابل مثلا اون گاو، یا مقابل 10,000 تومن پول، یا مقابل یه چیزی دیگر، یک مقابلی براش تعیین میکنیم و اون مقابلش هم حتما باید در زمان بی مشخص باشه که چیه، چه مقداره. این کتاب را میفروشم، این کتاب مال تو، در قبال چی؟ حتما باید مشخص باشه اون مقابلش. اگر بگم هر چی تو بازار قیمتشه غلطه، باید مشخص بکنم چقدر، 100 تومن، 120 تومن، 90 تومن، باید مشخص بکنم. پس یک چیزی در مقابل چیزی دیگری که هر دو مقابل ها، معاوض ها، هر دو عوض مشخصن. اما در قرض نه، تملیک میکنم، ضامن میشه طرف قرض گیرنده، نه اینکه عوضی داشته باشه. چرا میگیم عوضی نداره در قرض؟ چرا اون اسمش اونی که مافی ذمه، اونی که در ذمه قرض گیرنده است اسم عوض نمیذاریم؟ میگیم چون باید عوض باید معلوم باشه، معلوم نیست، میگیم مثلشو به من بده، قیمتشو به من بده. قیمت چنده؟ خب در وقتی که موقع ادا کنی برو ببین بازار قیمت چنده، معلوم نیست. یا همین الان برو ببین بازار چنده، هر چند باشه مشخص نمیکنیم. پس معلوم میشه بین قرض و به این فرقه، به این معاوضه است، دو چیز در مقابل همن، اینجا دو چیز در مقابل هم قرار نمیگیره. فقط ادعا علیه فی الجواهر عدم وجدان الخلاف فی. مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام ادعا کرده که اختلافی نیست، که قرض عقده، نیاز به قبول طرف مقابل دارد. و اما انه یتضمن التملیک مع الضمان فلا خلاف فیه ایضاً. اون ادامه تعریف گفتیم تملیک مع الضمانه، اونم اختلافی نیست. نه تنها اختلافی نیست، مؤکدشم اینه که فهم العرف منه ذلک، عرف همین مطلب را میفهمد منه، یعنی از کلمه قرض میفهمد منه، یعنی از کلمه قرض ذلک را، یعنی همین تملیک مع الضمان را. ان قلت ان كل من البيع والقرض يشتمل على التمليك بعوض، هم بیع و هم قرض مشتمل بر تملیک به عوض هستند. شما در بیع میگی بابا این کتاب را تا تملیک تو به ملک تو در آوردم در عوض فلان مبلغ پول، در قرضم میگیم این 10 تا نون رو بهت قرض دادم، یعنی مال خودت در قبال مثلا 10 تا نونی که یا پولی که بعدن میاری به من میدی. فمل فارق بینهما؟ قلت عجاب الشیخ الاعظم من ذلك بان البیع یشتمل علی معاوضه، به این معاوضه هست. فالبایع یملک المبیع بعوض، من بایع در بیع چیکار میکنم؟ این کتاب را به ملک مشتری در میارم در عوض اون 1000 تومانی که به من میده. به خلاف القرض، اما در قرض فانه لا یشتمل علی المعاوضه، معاوضه در کار نیست، بلکه هو تملیک للعین، پای یک چیز بیشتر در میان نیست. آقا این مال تو، منتها مع زمانه ها، این زمانه ها هست غیر از عوضه. ضامن بودن یک فعلی است، در حالی که در بی صرفا یک کار نیست، یک شیء است در مقابل این مبی. ولذا یصح للبایع عرفا ان یقول انشأت معاوضه علی مالی، در بی آقای بایع میتونه بگه آقا من یک معاوضه ای انجام دادم روی مال خودم، اما در قرض نمیتونه بگه من یه معاوضه ای انجام دادم. چی در مقابل چی هست؟ نه، شما اینا دادی که اون آقا ضامن باشد. و اما انه اخص من الدین، گفتیم که قرض اخص از دینه، خب روشنه. فلان الدینه، تعریف دین چیه؟ کل مال کلی ثابت فی ذمت شخص لآخر به سبب من الاسباب، هر مال کلی که ثابت باشه در ذمه شخصی به سببی، حالا مثل باب زمان که خوندیم یا بیع سلم. مثلا در بیع سلم شما الان پول را میگیری که 6 ماه دیگه گندم بدی، خب الان شما مدیون گندم هستی اما بهش قرض نمیگن. یا نسیه، الان کالا را میخری که 6 ماه دیگه پول را بدی، مدیون هستی اما قرض نیست. ال اجاره، ما کون الاجر کلیا فی الذمه، یه وقت هست که در اجاره، ما کون الاجر کلیا فی الذمه، آخه یه وقت هست در اجاره مثلا میگیم که خونه رو به تو اجاره دادم به شرطی که هر ماه 1 جلد از این کتاب ها تو به من بدی، ماه اول این کتاب ها، ماه دوم اون یکیش ها، ماه سوم مشخص کنین. خب این کلی نیست، این دین دیگه نیست. اما یه خاص کلی میگه، مثل اجاره متعارف میگیم هر ماه 100,000 تومان به من بدی، خب این کلیه، این دینه. آقای مستاجر الان هر ماه مدیونه به مالک، باید 100,000 تومان بده. یا نکاح، مع کون المهر کلیا، در نکاح یه خاص مهریه رو مشخص میکنن، آقا این خونه مهر خانوم. خب اینجا دیگه معنی نداره بگیم شوهر مدیونه، خونه مال زن شده دیگه. اما یه خاص میگن آقا شوهر باید 10 تا سکه به زن بدهد، خب 10 تا سکه کلیه، این میشه شوهر مدیون زنش میشه اینجا. یا الجنایه به نسبت الی عرشها، کسی میزنه صورت یکی سرخ میکنه، خب این آقای جانی مدیون دیه هست در حالی که قرض نیست. یا زوجی، از زوجیه به نسبت الی نفقه، زن شوهر وقتی عقد بستن جناب شوهر مدیون زنش میشه، نفقه را باید بده. الی غیر ذلک من الاسباب التی احدها القرض، یکی از اسباب مدیون شدن قرضه، اما اسباب دیگری هم داره. و علی هذا الاساس فکل قرض دین بخلاف العکس، هر قرضی مدیون شدن را در پی دارد اما هر مدیونی قرض گیرنده نیست. و یطلق علی من اشتغلت ذمته بالمدین بالمدین اول مدیون، کسی که ذمش مشغوله را میگن مدین یا مدیون. و علل آخر، اون کسی که طلبکار میگن دائن. و علیه ما الغریم، غریم از کلماتی است که بر ضدین اطلاق میشه، غریم هم به طلبکار گفته میشه هم به بدهکار گفته میشه. و به هذا یتزه ان المقصود من کلمت دین فی قول الفقها لا یجوز بیع الدین بالدین هذا المعنا دون خصوص القرض. اینم که حالا بعدن خواهیم خون که فقها فرمودن بیع دین به دین جایز نیست، حالا در جلسات بعد مفصل میخونیم اینا، این که گفتن بیع دین به دین جایز نیست، مقصودشون همین دینه به معنای عامه، مقصودشون خصوص قرض نیست. و اما ان الاقراض مسنون به نحو سنت المؤکده، سهباب داره، فللاحادیث الکثیره کقوله صلی الله علیه و آله من اقرض اخاه المسلم کان له بكل درهم اقرضه وزن جبل احد. کسی که قرض بدهد، بله، کان له بكل درهم اقرضه وزن جبل احد من جبال رضوا و تور سینا حسنات. کسی که به برادر مسلمش قرض بدهد، در مقابل هر درهمی که قرض داده به اندازه وزن یا کوه رضوا یا تور سینا حسنات داره، کنایه از زیاد بودن ثواب قرض دادن. و این رفق بهی فی طلبهی جاز بهی علی الصراط کالبرق الخاطف اللامع بغیر حساب ولا عذاب. کسی که راه بیاد همراهی کند در طلب قرض، یعنی قرضی داده به رفیقش به زیدی، حالا زید میگه امروز ندارم، دو روز به من مهلت بده، میگه باشه بهت مهلت دادم، مدارا کند خلاصه با اون طرف، جاز بهی علی الصراط، به خاطر اینکه مدارا کرده با اون شخص قرض گیرنده، عبور میکند از پل صراط مثل برقی که چشم را بزند بدون حساب و بدون عذاب. و من شکا الیه اخوه المسلم فلم یغرزه حرم الله علیه الجنه یوم یجزی المحسنین. کسی که برادر مسلمانش پیش او شکوه کنه، یعنی بیاد شکایت بکنه، درد دل بکنه، بگه پول به من قرض بده، فلم یغرزه، اینا میتونه و قرض نده، خدای متعال بهشت را بر او حرام میکنه. کی؟ یوم یجزی المحسنین، اون روزی که خلاصه به محسنین جزا میده، به این بهشت را نمیده. والمسنون به نحو مؤکد، البته دقت داشته باشید، اونی که خیلی ثواب دارد قرض دادنه، اما در مقابل قرض گرفتن مکروهه. الاقراض الذی هو فعل المقرض، کار قرض دهنده بسیار با ارزشه و ثواب دارد. دون الاقتراض، قرض گرفتن کار خوبی نیست. الذی هو فعل المقترض، کار قرض گیرنده کار خیلی خوبی نیست. فانه لیس مستحب، نه تنها مستحب نیست، بل قد تستفاد مبغوضیته من النصوص، بلکه چه بسا از روایت استفاده میشه که کار بد مکروه قرض گرفتن. ففی الحدیث ایاکم و دین فانه شین الدین، بپرهیزید، اجتناب کنید از اینکه خود را مدیون کنید، یعنی از اینکه قرض بگیرید. چرا؟ فانه این عیب دین شما هست. البته اینا جور دیگه هم معنا کردن که حالا ما اکتفا میکنیم به همین معنا. و عنه صلی الله علیه و آله و سلم، از پیغمبر بزرگوار اسلام هست، من اراد البقاء ولا بقاء فلیباکر الغداء ولیجود الحداء ولیخفف الرداء وليقل 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 مجامعة النساء قيل وما خد خفة الرداء قال قلت الدین. حضرت فرمود اگر کسی میخواهد بقایی داشته باشد در حالی که بقایی نیست، این کنایه لطیفیه، یعنی لا بقاء تو این دنیا که بقایی نیست، اما هر کسی بقاء واقعی را میخواهد، این باید به فکر فردایش باشد، فلیباکر الغداء، یعنی باید به فکر فردایش باشد. هزا و توشه را خلاصه یجود خوب بکنه و رداش را خفیف و سبک کنه و کم با زنا مجامعت داشته باشد، یعنی هم صحبتی با زنان نامحرم را کم بکنه. بعد شاید منظور این هست. بعد سوال کردن خب ما خفت و ردا لباس را سبک بکنه یعنی چی؟ حضرت فرمود قلت و دین، کم خودش مدیون بکنه. تا شرایط و صحت القرض. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.